أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. با کسب اجازه از محضر اساتید معظم، بدون مقدمه ای عرایزم رو شروع میکنم. البته این رو عنایت داشته باشید که این حالا نقدهایی که عرض میکنم با توجه به یه قطعه تقریبا یک 5 دقیقه‌ای هست که از جناب وزیر منتشر شده ما شنیدیم. اگر قبلش یا بعدش یه خلاصه مقیدی برای کلامشون وجود داشته باشه، اون گرچه من حالا دنبال کردم، من پیدا نکردم که صوت ایشون رو کامل گوش بدیم. ولی حالا با توجه به همین 5 دقیقه، بازم اینو تأکید میکنم، با توجه به این قطعه 5 دقیقه‌ای که از ایشون منتشر شده، ما این عرایض رو تقدیم میکنیم. صحبتایی که از ایشون منتشر شده رو من به طور کلی به 5 قسمت تقسیم کردم، یعنی در واقع 5 ادعایی که ایشون فرمودن، ببینیم حالا صحت و سقمش چجوری هست. در یک فراز از کلامشون، ایشون تعبیرشون اینه که خوانندگی این خانم حرام نیست و هیچ کس این را نگفته است. این تعبیر عین ایشونه که هیچ کس این را نگفته است. حالا این قسمت رو فقط یه نقد کوتاهی رد میشم. اینی که به نحو سالبه کلیه ایشون فرموده هیچ کس این رو قائل نشده، حالا جدای از فتوای رهبری معظم که بعدش بهش میپردازیم، این سالبه کلیه درست نیست. بله، بعضی از مراجع ممکنه از فتواشون بشه استیناس کرد که این رو جائز بدانن، اما صریح فتوای بعض مراجع اینه که این حرامه. مثلا میگم این قسمت رو نمیخوام خیلی معطل بشم، چون بیشتر گفتار ایشون رو در مورد رهبری معظم انقلاب میخوایم بررسی بکنیم. مثلا در مورد حضرت آیت الله عظمی آقای مکارم، یک استفتایی که از اینشون شده اینه که سوال کردن شنیدن، اینو من عین عبارات یادداشت کردم، شنیدن صدای آواز زن برای مرد نامحرم چه حکمی دارد؟ ایشون نشته حرام است. هیچ به قول ما استفسالی هم نکردن، اینجوری جواب دادن. یا سوال کردن آیا گوش دادن به موسیقی هایی که زنان میخوانند ولی آرام هستند و مناسب مجالس فساد هم نیست، آیا اشکال دارد؟ فهمده حرام است. پس اینی که ما به نحو سالبه کلی بگیم هیچ کس نگفته، این محل کلامه. حالا اینو سری رد میشیم، خیلی روش عنایتی نداریم. و اما عمده فرمایشات ایشون اینه که اگر گوش هم بدید مشخص هست، ایشون حرفای خودش رو استناد میدن به درس خارج فقه حضرت آقا که توی کتاب الغناء چاپ شده. به استفتا هم نسبت نمیدن که مثلا بگن از دفتر استفتا کردین. یه بحثی یعنی تقریبا کاملا علمی میخوان گویا مطرح بکنن. لذا ما با توجه به این کتاب جواب ایشون رو میدیم. حالا اگر دفتر و فتوای فقهی چیز دیگه باشه، مثلا اثباتن و نفیان کاری نداریم اینجا الان. ایشون گفتن که مفاد این سرود حماسه است. رهبری فرمودن که مصداق اصلی حرمت موسیقی اضلال عن سبیل الله است و هیچ حرف دیگری هم ندارند. این عبارت ایشون اینه. حالا نقد بنده به این قسمت از فرمایش ایشون که عمده گفتار ایشون هم این هست، اینه که ببینید در چند جای کتاب که عمده صفحه 250 به این چاپی که من میشه دارم بری به جلسه بخوایم آدرس بدیم که دیگه اون اختلاف چاپ هم تأثیری توش نداره، جلسه 286 که به این کتاب صفحه 250 این گفتار ایشون که رهبری معظم انقلاب ملاک رو اذلال عن سبیل الله میدونه، این حرف درستیه که ایشون دنا رو به حرمت لهو و اذلال عن سبیل الله تحریم میکنن، ولیکن یه اذلاء ثلاثه ای رو حضرت آقا در مورد اذلال مطرح میکنن، یعنی اذلال رو ایشون سه شکل براش ترسیم میکنن. این عبارات صفحه 250 است. فرمودن گاهی به خاطر مضمون کلام است، این اذلال عن سبیل الله صورت اولش گاهی به خاطر مضمون کلام است، مثل این که آوازی میخواند و مضمون این آواز یک مضمون گناه آلود یا شهوت انگیز است، این میشود مضل عن سبیل الله. این یک زل، یک صورت، این درست. بله، بر طبق این زل شما بیا بگویی حماسه است، نمیدونم داره میگه سعقاو مو از این چیزایی هم که گفته. زل دومی منتها ایشون مطرح میکنن اینه که فرمودن و یا این که مضمون آن مضل عن سبیل الله نیست. اتفاقا مثالم میزنن آقای چند جایی از عباراتشون، هم اینجا هم جای دیگه، ممکنه غزل حافظم بوده، حتی شعر معنوی و عرفانی هم بوده، اما آهنگ آن چنان آهنگی است که انسان را به گناه وادار میکند، مثل آهنگی که اختصاص به رقص محرم داشته باشد. فرموده این هم میشه مصداق مضل عن سبیل الله. خب و یه صورت سوم میدارن، این بیشتر مد نظر من هست، ضلع سوم به تعبیر من. فرمودن و یا این که این الهاء عن سبیل الله نه در مضمون وجود دارد و نه در آهنگ، بلکه ناشی از نحوه اجرا است. و خیلی جالب، خود آقا اینو مثال زدن، فرمودن مثل این که در خواننده خصوصیتی است که الهاء عن سبیل الله می کند. مثلا خواننده زنی است با وضع و خصوصیاتی است، هرچند شعری که می خواند گناه آفرین نیست و هرچند لحن و آهنگ او لحن و آهنگ معمولی است. ببینید ما این که بخوایم بگیم صرفاً آقا فرمودن اذلال عن سبیل الله و هیچ حرف دیگری ندارند، تعبیرشون اینه، خب این بی‌انصافیه. خود متن کتاب موجود، جالب ایشون میگه من این مطالب رو با شماره جلسه درس تو گوشیم دارم. خب شما تو گوشید داری، این کتاب اینجا الان حاضره، عمده و قسمت رکن فرمایشیشون هم صفحه 250 منحصر در اینجا نیست. البته آدرساشو اگر خواستید با ذکر صفحه و جلسه من متعدد یادداشت کردم، بعد از جلسه میتونم اینا رو ارائه بکنم حتی. و جالبه در صفحه 502 از همین کتاب که میشه جلسه 322 ایشون تعبیر یه به یه نحوی تعبیرش اسرح از این تعبیر صفحه 250 هست. فرمودن لهوی بودن یا نبودن متوقف بر این است که مضمون آن و محتوای آن چه باشد یا ملابسات حافه بر آن چه باشد. ببینید فقط بحث مضمون نیست که شما بگید آقای خانم حماسه خونده، گفته نمیدونم ما استقامت میکنیم، باریکلا به شما که استقامت کردید، نمیدونم از حق دفاع کردید. نه بابا، آقا تسلیم میکنه یا ملابسات حافه، یعنی اون اموری که بر این مضمون پیچیده شده، حالا به اعم از آهنگ، اعم از اون فضای حضور، اعم از خواننده. حالا من متاسفانه یا خوشبختانه یه بارم که شدود مجبورن گوش دادم اون 30 ثانیه‌ای که ایشون تو صفحه خودش گذاشته بود، حداقل اگر تو قسم اول میگیم نیست، حالا جدای از این که ما کار نداریم قبل و بعد کلام این خانم ما تو اون ترانه و آهنگ گوش ندادیم چی بودا، ما فقط 30 ثانیه‌اش که از ایشون اومده بیرون و از مقاومت دفاع میکرده رو گوش دادیم، حالا قبلش چی بوده بعدش چی بوده من اصلا اطلاع ندارم و خبرم ندارم. حالا لوفور از همین قسمت هم فقط باشد، اگر همین قسمت هم باشه بله اون زل اول اذلال عن سبیل الله نبوده، محتوا باطل نبوده، درسته، اما آهنگش چطور؟ یک دیگه از اون بالاتر قسم سوم که فرمودن نه در مضمون نه در آهنگ بلکه ناشی از نحوه اجرا، و مثال هم فرمودن مثل این که خواننده زنیست با وضع و خصوصیات کذایی. واقعا ما میتوانیم جرأت بکنیم که نسبت بدیم به کتاب الغناء رهبری معظم انقلاب و بگیم فتوای رهبری اینه و ایشون هم بیش از این هیچی ندارد؟ این نقطه نظر دومی که در مورد گفتار این جناب وزیر بود. نکته سوم، ایشون در یه فراز دیگه گفتن که ایشان فرموده است، یعنی رهبری معظم انقلاب، که ملاک تشخیص اضلال عن سبیل الله عرف است. خب بله، ولیکن فرمایشات ایشون رو باید کامل دید. باز حضرت آقا در صفحه 322 که میشه جلسه 296 از این جلساتی که ترتیب کردن، یه فرمایشی دارن که بله 322 که این اضلالی که ما میگیم آیا اضلال فعلیه یا اضلال شعنیه، یعنی اضلال شعنی هم کفایت میکند یا نه. تصریح ایشون اینه که اضلال شعنی کفایت میکنه، ما نیازی به اضلال فعلی هم نداریم. ببینید من چند تا جمله از این فراز این عبارتشون رو میخونم، چند تا فرازه، این عبارات رو کامل پشت سر هم نیست، چند فرازه، آدرسشو عرض کردم تفصیلش رو نگاه کنید خودتون. ایشون فرموده گاهی یک صوتی برای کسی واقعا مضل عن سبیل الله هست، اما نسبت به دیگری این تأثیر را ندارد. به نظر میرسد که تفاوتی در شمول حرمت نسبت به این دو شخص وجود ندارد. ظاهر این است که این خصوصیات به نحو شأنیت در موضوعات احکام اخذ شده است، نه به نحو فعلیت. و واقعا همون عرفی که شما درست میگید، رهبری معظم فرموده عرف، ولی مضل شعنی هم نمیداند این 30 ثانیه که شما تو صفحه خودت انتشار دادی، این هم محل دقته. این هم نقطه نظر سوم در مورد گفته های آقای وزیر. ایشون در یه گفتار چهارمی فرمودن که اگر شک شود، اینو به رهبری معظم نسبت دادن، که اگر شک بشه که آیا غنای مضل عن سبیل الله هست یا نه، حکم براءت است. راست میگه، اینم فرمایشی که آقا فرموده که چه به نحو شبهه حکمیه و چه به نحو شبهه موضوعیه، ما اگر شک کردیم در این قضیه غنای مضل عن سبیل الله، خب کار به اجرای براءت میکشه. بله اینو رهبری معظم فرمودن، عین عبارت خودشونه. ولیکن باز ایشون در صفحه 495 از کتاب یه فرمایشی دارن که میخوام عرض بکنم کار به این راحتی نیست براءت جاری بکنیم تو این موارد. این از اموریه که به راحتی نمیشه اجراء براءت کرد. صفحه 495 جلسه 321 میشه. یه سوال و جوابایی رو ایشون در تتمه بحث غنا، سوال و جوابایی رو ایشون میاد مطرح میکنه، استفتاءاتی که از خود ایشون شده. سوال این بوده یعنی اینا رو آقا سر درس مطرح کردن با جوابش، اگر زنی بدون اشوگری در جمع مردان غنا بخواند و از نظر عرف مفسده ای در پی نداشته باشد، حکمش چیست؟ این سوال رو پرسیدم. ایشون تو جواب فرمودن که بحث اشوگری نیست. اگر غناء زن در جمع مردان که طبعا مرد نامحرم و بیگانه و اجنبی است موجب اثاره شهوت بشود، یعنی برانگیختن، موجب ریبه و افتادن در گناه بشود، این می شود لهوی محرم. بعد آقا فرمودن سوال کننده فرض می کند که اگر موجب اثاره شهوت نشود، آقا فرمودن این اگر از آن اگرهایی است که تقریبا تحقق ناپذیر است. این راحت بتونیم براءت جاری کنیم تو بعضی از موارد. چطور ممکن است زنی آنجا بایستد، با صدای خوشی یک آوازی را مثلا بخواند، مردها هم بنشینند تماشا کنند، در این حال دلهایشان متوجه خدا باشد و ذکر الهی بگویند و اصلا هم تکان نخورند؟ این خیلی مستبعد به نظر می آید. یعنی عادتا باور ما نمی آید، اینو فقیه داره سر درسش میگه، یعنی عادتا باور ما نمی آید که چنین چیزی تحقق پیدا کند. بله اگر چنین چیزی تحقق پیدا کند حرام نیست، اما چرا انسان به عدم حرمت چیزی حکم بدهد که صدی نود و پنج می داند چنین چیزی اتفاق نمی افتد؟ همون آقایی که میگه حکم براءت، همون آقام تو جواب از استفتا اینجوری فرمایش کردن. این هم نقطه نظر چهارمی که در مورد گفته های وزیر بود. یه قسمت پنجمی هم داره کلام ایشون. ایشون اومدن گفتن که جایی که حکم اولیه سخت شود، علما حکم ثانوی میدهند. ما دو تا عرض داریم اینجا. اولا منظورتون چی اصلا از این حرف؟ یعنی الان میخواید بگید این به طبق نظر ثانوی حضرت آقا باید حلال بشه؟ خب اگرم اینو که باید کسی بگه، آقا باید بگه نه شما باید بگید. بعد اومدن تشبیه کردن به قضیه شورای نگهبان و مسند تشخیص مسند، گفتن آقا تشخیص مسند هم حکم ثانوی میده. باز نمیفهم چی میخواد بگه ایشون. یعنی شاید یه تتمه‌ای داشته باشه ما نشنیدیم. یعنی ایشون میخواد خودش الان مجمع تشخیص جا بزنه، بگه آقا مصلحت اینه که این صوت انتشار پیدا بکنه. اگر هم وظیفه کسی باشد که به تعبیر غلط ایشون مر اسلام، اینم میگه که فرموده گفته که ایشون تو صوتش چیز شورای نگهبان جایی که مر اسلام را، حالا ما مر قانون شنیده بودیم، مر اسلام رو دیگه نشنیده بودیم که اضافه کنن مر رو به اسلام. نمیدونم دقیقاً چی میخواد بگه ایشون. ایشون میخواد بگه من به عنوان مجمع تشخیص تشخیص دادم که این کار درسته. خب اگر هست بیان اطلاع بدن که مجمع تشخیص هم چه حکمی داده ما مطلع بشیم. ولی خب خوبه خودشون گفتن، ما یه یادآوری دیگه به خود ایشون داریم که آقا اتفاقاً در این باب یه حکم ثانوی هم داره، نه در یک جای کتاب، حال حداقل من در سه جای کتاب رو اینجا یادداشت کردم ولی بیشترم دیدم. در سه جا قضیه ترویج موسیقی را از باب حکم ثانوی اشکال میکنه ایشون. من یه نمونهشو براتون عرض بکنم. صفحه 488 که میشه جلسه 320 درس ایشون، بحث نمایشگاه آلات غنا بوده که آقا فرمودن که، حالا من فرازهایی رو ازش میخونم، خودتون مراجعه کنید با توجه به آدرسایی که هست مفصلش رو ببینید. فرمودن که این ترویج این کار را جایز نمیدانیم. این که بنا باشد در هر خیابانی یک آموزشگاه موسیقی درست بشود، جوانهای بیکار مرتب یاد بگیرند، آدم می داند که این سوق دادن جوانها به لهو و به حرام و ضلال عن سبیل الله است. این را انسان می داند. این باب که این یک عنوان ثانوی است، این عنوان اولی نیست. به حسب این عنوان ثانوی ما تشکیل نمایشگاه آلات لهو و ترویج به این شکل را هم اشکال می کنیم. بعد آقا فرمودن که آقایان متدینین در زمان امام و بعد از رحلت امام به نظرشان رسیده بود که جائز است کلاس تشکیل بدهیم. ایشون فهمیده نمی شود غنا و موسیقی را ترویج کرد، چیزی که لهوی آن و بخش حرام آن غالبا غلبه دارد را نمیتونیم ترویج بکنیم. در زمان ما هم هنوز متاسفانه همین طور است، صدا و سیمای ما هم همین طور است. در این شرایط نمی شود انسان حکم بکند به این که اینها جائز است. لذا یک سوال دیگری بعد از این از ما کردند که چرا شما اجازه نمی دهید در تلویزیون ابزارهای موسیقی نشان داده شود؟ آنجا یک نفر بالاخره سنتور دارد می زند، ویالون می زند، صدایش به گوش می آید، اما شما نمایش ابزارش را اجازه نمی دهید. ما این را از سالها پیش ممنوع کرده ایم. چرا؟ علتش همین است، این تحتک است. نفس نشان دادن این آلات در سیمای عمومی کشور که همه می بینند، خود این نزدیک کردن مردم به فضای رواج و غلبه این اشیاء در جامعه است، این را ما از مزاق شب به کلی دور می‌بینیم. بذاست که آن را اجازه ندادیم. سوال ما از ایشون اینه، اینی که شما به عنوان وزیر اومدی تو صفحه شخصی خودت پخش کردی، آیا این واقعا عنوان ثانوی ترویج برش صادق نیست؟ به عنوان این مقام مسئول که بعدم میای از نظریه خودت شما دفاع می‌کنی توی اون همایش و برات کف و خلاصه تشویق هم میکنن. اگر قرار باشه حکم ثانوی هم باشه که شما میگید حکم ثانوی، آقا حکم ثانوی ترویج رو چند بار توی این کتاب فرمودن که حرام است. این 5 تا نقطه نظری که مجموعاً به حرفای ایشون به ذهن رسید که مستند به کتاب خارج فقه درس حضرت آقا میشه به ایشون ارائه کرد. از تسدیه وقت عذرخواهم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.